سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روند مذاکرات صلح پس از این باید در داخل این کشور ادامه یابد. صبح امروز کابل هدف راکت‌های قرار گرفت که از یک موتر فجر شده بود. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه حقیقت چیست و پروگرام هوای تازه هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم امید مرزبان.
سرخط چند خبر. جان باختن دست کم یک تن و زخمی شدن دو تن در حمله های راکتی امروز در کابل تایید شد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان خواهان برگزاری مراحل بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان شده است و سازمان خبرنگاران بدون مرز اعدام روح الله زم خبرنگار ایرانی را محکوم کرد. بارزه سلام، این هم تفصیل خبرها. جان باختن دست کم یک تن و زخمی شدن دو تن در حمله های راکتی امروز در کابل تایید شد. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل در گفتگو با رادیو آزادی اصابت 10 راکت در شهر را تایید کرد.
10 فایت راکت در ساحه لب جر از یک بسته نب سراچه به استقامت شهر کابل شلیک شده. 3 راکت در اطراف میدان هوایی، 5 راکت در مربوطات ناحیه نهم ساحه هواشناسی، یک راکت هم در ساحه آباد مربوط ناحیه نهم و یک راکت هم در ساحه مسکونی خواجه‌رواش مربوط ناحیه پانزدهم اصابت کرده.
تا حالا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. حدود 3 هفته پیش 24 راکت از 2 موتر بر شهر کابل شلیک شدند که به گفته مقام ها 10 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات راکتی 3 هفته پیش را به دوش گرفت. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان خواهان برگزاری مراحل بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان شده است. محب در صفحه توییتر خود نوشته که هرچند دولت ملاحظه خاصی بالای محل برگزاری مذاکرات ندارد و میتواند در هر منطقه کشور که طالبان پیشنهاد کنند برای مذاکرات آمادگی بگیرد. محب همچنان نوشته که دولت افغانستان آماده است ساحه امن قابل اعتماد برای هر دو طرف ایجاد کند. مذاکرات ابتدایی بین هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان 3 ماه پیش در قطر آغاز شد. گروه طالبان تا حال درباره این پیشنهاد مشاور امنیت ملی افغانستان چیزی نگفته است. مقام های ولایت قندهار ادعا می کنند که در عملیات نظامی در این ولایت بیش از 100 شورشی به شمول 5 فرمانده مهم طالبان کشته شدند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به رسانه ها گفته است این عملیات در 2 شبانه روز گذشته در 5 ولسوالی قندهار اجرا شده.
این عملیات در 5 ولسوالی، پنجوایی، میوند، دند، ارغنداب و ژیره را اندازی شد که به شمول قماندانان مشهور 119 مخالف مسلح کشته شدند.
نیروهای بین المللی نیز تایید کردند که پنجشنبه حمله را در دفاع از نیروهای افغان در ولسوالی ژیری اجرا کردند. قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان ادعا کرده که در این حمله 10 غیر نظامی کشته شدند، اما سنی لگیت سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان این ادعای احمدی را رد کرده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز اعدام روح الله زم خبرنگار ایرانی را محکوم کرد. این سازمان در یک توییت نوشته است که از جنایت تازه سیستم قضایی ایران خشمگین شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران را مسئول اصلی این اعدام دانسته است. حکومت ایران امروز اعلام کرد که روح الله زم خبرنگار را که به طور آنلاین فعالیت می کرد اعدام کرده. فعالیت های روح الله زم در برگزاری تظاهرات سال 2017 در اعتراض به وضعیت اقتصادی ایران نقش مهم داشت. ایسنا خبرگزاری نیمه رسمی ایران امروز به نقل از دفتر سارنوال تهران گزارش داد که زم حلق‌آویز شده است. قوه قضاییه ایران چند روز پیش اعلام کرده بود که سر محکمه این کشور حکم اعدام روح الله زم را تایید کرده است، اقدامی که از سوی جهانیان محکوم شد. زم در ماه جون به جرم فساد فی الارض توسط یک محکمه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده بود. وبسایت روح الله زم به نام آمد نیوز و کانال تلگرامی که به همین نام ایجاد کرده بود درباره تظاهرات سراسری در سال 2017 ایران گزارش دهی می‌کرد. اداره غذا و ادویه ایالات متحده آمریکا واکسن فایزر بیوانتک بر ضد ویروس کرونا را تایید کرد. قرار است نخستین مرحله تزریق این واکسن ظرف چند روز آینده به حدود 300 هزار تن در ایالات متحده آغاز شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته این واکسن جان میلیون ها تن را نجات خواهد داد. We have delivered a safe and effective vaccine in just 9 months. ترامپ میگوید ما یک واکسن بی خطر و مؤثر را در ظرف 9 ماه تولید کردیم و این یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی در تاریخ است. این واکسن جان میلیون ها تن را نجات خواهد داد و به زودی این بیماری همگیر را برای همیشه از بین خواهد برد. شرکت اداره غذا و ادویه ایالات متحده دیروز در مورد تطبیق این واکسن چراغ سبز نشان داد. این پس از آن است که یک هیئت مشورتی مستقل استفاده از این واکسن برای افراد بین 16 ساله تا 85 ساله را تصویب کرد. و اکنون که ایالات متحده آمریکا برای تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا آماده می شود، کشورهای دیگر محدودیت‌های بیشتری را برای جلوگیری از گسترش بیشتر این بیماری به اجرا گذاشتند. در شهر شمالی دانگنینگ چین که با روسیه هم مرز است، محدودیت‌های سختگیرانه به حد زمان جنگ به اجرا گذاشته شد، زیرا از یک مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در این شهر گزارش شد. در ژاپن پس از آن که ریکارد تازه شمار مبتلایان در یک روز ثبت شد، یک گروه کاری موظف و مبارزه با کرونا پیشنهاد کرد که حکومت محدودیت‌های سختگیرانه‌تر را وضع کند. در جرمنی صدر اعظم انگلا مرکل پیشنهاد کرده که فردا بالای وضع محدودیت‌های شدیدتر صحبت شود. جرمنی از یک ماه به این سو محدودیت‌های قسمی را وضع کرده، اما مقام‌ها پیشنهاد می‌کنند که در جریان مرخصی‌های زمستانی تدابیر شدیدتر شوند.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید روند مذاکرات صلح پس از این باید در داخل این کشور ادامه یابد. صبح امروز کابل باری دیگر مورد حمله راکتی قرار گرفت.
10 فایت راکت در ساحل لب جر از یک بسته نو تراچه به استقامت شرق کابل شلیک شده است.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
تمام گروپ های دست افغان یک جه تغذیه میشن، از یک جه حمایه میشن، از یک جه تنظیم میشن.
در نیمه دوم برنامه حقیقت چیست آماده نشر است.
در دوران قرنطین ما پروازهای یک طرفه را انجام دادیم. بیش از 80 هزار مسافر ما در 130 پرواز خارجی فعال داریم.
در پروگرام هوای تازه هم میشنوید.
پیش از وقت سفید شده مویایم. مویای سفید خود جای امبری بر روسی یا ازدواج شاید کس نگیدید.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید روند مذاکرات صلح پس از این باید در داخل این کشور ادامه یابد. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، در صفحه تویتر خود نوشته که اگر گروه طالبان و هیئت مذاکره کننده دولت گفتگوها را در داخل این کشور ادامه دهند، روند صلح به جای شرایط بیرونی متأثر از واقعیت‌های جامعه افغانی خواهد بود. طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نسیم شفق از کابل می‌شنوید.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان بر ادامه گفتگوهای صلح میان دولت و گروه طالبان در داخل این کشور تاکید کرده و گفته که در این زمینه مطابق خواست طالبان آمادگی خواهند گرفت. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی، در صفحه تویتر خود نوشته است که دولت افغانستان هیچ ملاحظه برای ادامه گفتگوهای صلح در داخل افغانستان ندارد. آقای محب گفته است روند باقی مانده گفتگوهای صلح میان دولت و گروه طالبان باید در داخل کشور دنبال شود. دولت در مورد محل گفتگوها ملاحظه ندارد و آماده است که این مذاکرات را انجام دهد و حتی تأسیسات لازم برای آن تهیه کند. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنین تاکید کرده که با ادامه گفتگوهای صلح در داخل این کشور، هیئت‌های دو طرف شرایط را بهتر درک کرده و از مصارف گزاف نیز جلوگیری خواهد شد. در همین حال رحمت الله اندرد سخنگوی دفتر مشاور شورای امنیت ملی نیز در توضیح اظهارات آقای محب بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان دننه د سولې خبرې په ټولو ته د باور
او میگوید ادامه گفتگوها در داخل این کشور برای همه قابل اعتماد خواهد بود و ساحه مشخص امنیتی برای آن ایجاد خواهد شد. این کار حق مالکیت و نظارت از روند صلح را به ملت خواهد داد. تیم‌های مذاکراتی به گونه بهتر از زحمات و خواستهای مردم خود آگاه خواهند بود. همچنین از مصارف اضافی نیز در این روند جلوگیری می‌شود. تلاش کردیم در این مورد نظر طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگویان این گروه اظهار نظر نکردند. این در حالی است که مرحله دوم گفتگوها میان تیم‌های مذاکراتی دولت و گروه طالبان در قطر ادامه دارد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نیز پیشنهاد کرده بودند که گفتگوهای صلح باید در داخل افغانستان انجام شود، اما طالبان چنین پیشنهادات را رد کرده بودند. آقای اتمر هنگام رهایی هزاران زندانی طالبان گفته بود که گفتگوهای صلح باید در کشورهای گوناگون انجام شود. طالبان در آن زمان گفته بودند که روند مذاکرات بر اساس توافق دو طرف به پیش خواهد رفت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
قماندانی امنیه کابل میگوید صبح امروز 10 راکت بر بخش های مختلف کابل پرتاب شده. به گفته سخنگوی این قماندانی، این راکت ها از ساحه لبجر بر بخش های مختلف شهر کابل پرتاب شده و تا اکنون یک کشته و دو زخمی داشته است. در این حال امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، در صفحه فیسبوک خود حملات راکتی را ناکامی در برابر تروریستان خواندن، نوشته که این لکه ناکامی در برابر تروریستان را از روی دولت پاک خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فریبا آرام از کابل میشنوید.
وزارت داخلی افغانستان گفته که صبح امروز شنبه 10 راکت بر بخش‌های مختلف شهر کابل پرتاب شده و باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو نفر شده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت راکت پراکنی امروز را کار افراد وابسته به گروه طالبان دانسته است.
رویدادهای توریستی و به ویژه رویداد توریستی امروز کابل با جدیت تمام زیر بررسی قرار دارد و عاملین این جنایت بازداشت و به کیفر خواهند رسید. امروز دشمنان مردم افغانستان 10 راکت را بالای شهر کابل پرتاب کردند که از 3 تن از هموطنان ملکی ما شهید و مجروح شدند.
در همین حال امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، در صفحه فیسبوک خود در گزارش جلسه امنیتی ساعت 6:30 این حمله ها را ناشی از ناکامی در برابر تروریستان خوانده و تاکید کرده که این لکه ناکامی را از روی حکومت پاک خواهد کرد. این حملات باعث سراسیمگی مردم کابل شد. برخی از آنها با انتقاد از حکومت گفتند که چنین راکت پراکنی ها احساس امنیت را در میان مردم از میان می برد. سکینه سلطانی می گوید:
امروز راکت هایی در کابل و خاردگرد نمی تانند امی همشری های عزیز ما نمی تانند به آرامی یک جای برند. حتی نمی تانند ما در دفتر مسئول باشیم، در مکاتب مسئول باشیم، فامیل ها اجازه نمی تانند، حتی نمی تانند در خانه مسئول باشیم، چون بار دیگر که راکت آمده بود یک سر یک دختر شهید کردن.
رومینا فرمولی باشنده دیگر کابل می گوید پرتاب راکت ها وحشت زیادی در خانه او ایجاد کرد.
این راکت هایی که هر طرف تیت پاشانه هست، هم مردم در ترسی از این هستن که چی خواهد شد، تا چه وقت اقسم وضعیت افغانستان پیش خواهد رفت. هم مردم می ترسن، هم مسئولین از درس می مانن.
از زمستان گذشته این چهارمین بار است که از این محل به همین روش راکت شلیک می شود. پیش از این در 21 نوامبر 3 هفته پیش نیز 24 راکت بر بخش های مختلف شهر کابل برخورد کرد و جان 10 تن را گرفت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. همچنین در 28 اسد روز استقلال افغانستان و پیشتر از آن در روز تحلیف محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نیز به همین ترتیب راکت شلیک شده بود. مسئولیت حملات راکتی 3 هفته پیش را گروه مسئول به دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفت، اما مسئولیت راکت پراکنی های امروز را تا کنون گروهی بر عهده نگرفته است.
شنیدید که در نتیجه حملات راکتی امروز بر شهر کابل حداقل یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. حدود 3 هفته قبل نیز 24 راکت از 2 موتر بر شهر کابل فایر شد که به گفته مقام‌ها در نتیجه آن 10 تن کشته و 50 تن زخمی شدند. ساعت قبل با جنرال یوسف زازعی کارشناس مسائل نظامی افغانستان صحبت کرده، نخست از وی پرسیدم که این گونه حملات را کدام گروه انجام می‌دهد.
ببینید، ما تمام گروپ های دهشت افغان تروریست، ما بین شان من نمیتونم شما را تقسیم کنم که داعش است و القاعده است و نمیتونم فلان است. اینا هماهنگی دارن، در افغانستان هماهنگی دارن و از یک جا تغذیه میشن، از یک جا حمایه میشن، از یک جا تمویل میشن و در کشورهای همسایه تمویل و تجهیز میشن و به خاطر بیرانکاری، تجهیز حکومت داری و کشتار مردم بیگانه ما اونا توظیف شدن و در مقابل پول، در مقابل مفادات شخصی و گروهی اینا فعالیت میکنن. ما با سازمان های استخباراتی منطقه و جهان مستقیما اینا دست دارن و امرایشان همکار هستن و اهداف استخبارات منطقه را در افغانستان و حتی در منطقه اونا تطبیق میسازن.
بله، داعش در گذشته مسئولیت حملات مشابه را در شهر کابل به عهده گرفته بود، اما حکومت افغانستان ادعا میکنه که داعش در افغانستان کاملا تضعیف شده و تقریبا از بین رفته. به عقیده شما منیس یک کارشناس نظامی، چگونه داعش توانایی اجرای همچو حملات مغلقه حاصل کرده؟
ببینید، همکاری استخبارات منطقه، همکاری داخل در داخل کشور، حتی ما با دقیق هم گفته میتونم که حتی در نظام، حتی در نیروهای امنیتی ما که با فساد گسترده آغشته هستند، بدون همکاری اونا هیچ چیزی کرده نمیتونند. بدون همکاری مردم اونا هیچ به اهداف خود رسیده نمیتونند. اگر نیروهای امنیتی ما ضعف خود نداشته باشه و شکل امنیتی را به شکل دقیقش اونا تعقیب کنند و ایجاد کنند، همکاری با مردم داشته باشند، حقوق حدبای کشور را تلف نسازند، مردم آزار و اذیت نکنند، مردم از پیششان خفا و آزرده نشند، حتی صفوف نیروهای امنیتی ما از پیششان آزرده نباشند، من فکر میکنم که دشمن این مجال را بر دشمن نخواهد داد، نخواهد. ضعف مدیریت، ضعف در نیروهای امنیتی ما و همکاری با نیروهای مخرب باعث از این میشه که این حملات در بسیار سادگی و آسانی در شهر کابل انجام بدن.
ولی به عقیده شما بعد از نخستین حملات راکتی گسترده بر شهر کابل، آیا اقدامات ارگانهای امنیتی افغان در زمینه خونسا ساختن همچو حملات مؤثر بوده؟
تا حدود 20% و 15% مسئولیت خود داره و عوام عناصری که در حکومت یا نیروهای امنیتی در صفوف منصبین هستن که اونا با وطن خود، با کشور خود واقعا وفادار هستن. اکثرا یعنی فیصدی زیادی را که با فساد آغشته شدن نتوانستن، یعنی تقریبا در حدود 80-70% اونا نتوانستن از این مسائل اعمال تروریستی دهشت و بی‌نظمی و بی‌ثباتی در شهر کابل اونا جلوگیری کنن. فقط مدیریت و ضعف نیروهای امنیتی باعث از این شده که دشمن از این خالیگاه ها استفاده کنه.
مصاحبه با جنرال یوسف زازعی کارشناس مسائل نظامی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 90% نفوس این کشور با 2 ساعت راهپیمایی به مراکز صحی میرسند. آمار این وزارت نشان میدهد که در 20 سال گذشته شمار مراکز صحی از 500 به 3500 مرکز افزایش یافته. امروز 12 دسامبر با روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر مصادف است. فریبا آرام در این گزارش تفصیلی در مورد روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر پرداخته است.
12 دسامبر، روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر. افغانستان که شمار زیادی از شهروندانش دسترسی اندک به خدمات صحی دارد، می‌خواهیم در این روز باشندگان ولسوالی‌های دوردست کشور از زندگی پرچالششان حکایت کنند. این باشندگان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارند؟ نوراحمد ظریفی باشنده ولسوالی شیندنده هرات است، مکانی که در و دیوارش هر از گاهی گواه ناامنی ها بوده.
شنیدن که 1 میلیون نفوس کم و زیاد نفوس دارند. متاسفانه وقتی که به این شرایط و به این قرن 2021 قرار داریم که نفوس هم ازدیاد پیدا کرده و نفوس زیاد شده و مریضی هم زیاد است، شما میبینید که در او اطراف طبقه اوناست حتی یک بسیار خدمات عادی که او ولادت نسایی ولادت باشه در اونجا وجود نداره.
اگرچه ولسوالی ها از این رهگذر خود را بیشتر آسیب پذیر میپندارند، اما به باور شهروندان این مشکل در سطح ولایت ها نیز وجود دارد. محمد وزیر نورانی باشنده ولایت غور است. او ولایتش را جز محروم ترین ولایت های کشور میداند. میگوید مردم در بیشتر ولسوالی های ولایت غور به امکانات اولیه صحی نیز دسترسی اندک دارند. در همین حال وزارت صحت عامه کشور میپذیرد که همه شهروندان به گونه یکسان به خدمات صحی دسترسی ندارند. این وزارت میگوید 90% نفوس افغانستان با 2 ساعت پیاده روی به مرکزهای صحی میرسند. اما اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه پیشرفت‌ها در بخش صحت را در 20 سال اخیر قناعت بخش دانسته و میگوید در 20 سال گذشته شمار مرکزهای صحی از 500 مرکز به 3500 مرکز صحی افزایش یافته است.
خود قیمت بالای خدمات صحی باعث ایجاد فقر در افغانستان میشه که فعلا وزارت صحت عامه برنامه های مشخص داره که ما چطور دسترسی اقتصادی را خوبتر بسازیم و خدمات را به شیوه عرضه کنیم که مصارفی که از جیب مریضا میشود این مصارف کم شود و ما بتانیم میزان فقر در افغانستان کمتر بسازیم.
بر بنیاد قطعنامه سازمان ملل که در 12 دسامبر سال 2012 تصویب شد، باید 95% نفوس یک کشور به خدمات صحی یکسان و با کیفیت دسترسی داشته باشند. وزارت صحت میگوید در 20 سال اخیر سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و برخی دیگر از سازمان‌های جهانی برای بهتر شدن وضعیت صحی در کشور و دستیابی مردم به خدمات صحی همواره با این وزارت همکاری کرده که بیشتر این کمک‌ها برای ساخت مرکزهای صحی در محله‌های دوردست و مبارزه با بیماری‌های مانند پولیو، مالاریا و ویروس کرونا بوده است. از روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر سال 2020 میلادی با شعار همه را محافظت کنید بزرگ داشت می شود. این شعار بیشتر به چگونگی مبارزه با ویروس کرونا و مهار این ویروس پیوند دارد. ویروسی که بیش از 1 سال می شود در سراسر جهان پخش شده و تا کنون بیش از 70 میلیون آغشته و بیش از 1.5 میلیون قربانی بر جای گذاشته است. انتونیو گودریش دبیر کل سازمان ملل در صفحه رسمی این سازمان گفته که برای روز جهانی پوشش صحی همگیر باید روی سیستم صحی جهانی بیشتر سرمایه گذاری شود تا به این بحران پایان داده شود. حالا سازمان ملل متحد در حال از روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر بزرگداشت می‌کند که تا کنون واکسن جهانی برای مهار ویروس کرونا از سوی این سازمان تایید نشده است. اما افغانستان در کجای این پاندمی جهانی قرار دارد؟ بر اساس آمار روز جمعه 21 قوس وزارت صحت عامه کشور 48753 رویداد مثبت در افغانستان ثبت شده و 1939 تن جان باختند. وزارت صحت کشور میگوید از بهر اینکه همه کمک‌های جهانی به هدف مبارزه با ویروس کرونا بوده، آنها نتوانستند به بیماری‌های دیگری همچون پولیو به مانند سال‌های گذشته رسیدگی کنند. با این همه آمار وزارت صحت نشان می‌دهد که 76% مردم هزینه تداوی و خدمات صحی‌شان را خود می‌پردازند و حکومت تنها هزینه تداوی 24% شهروندان کشور را می‌پردازد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه گفتگوهای اختصاصی
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تسبه که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن
و ویدیوهای جالب
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
افغانستان کشوری کوهستانی است که یک سوم مساحت آن را کوه‌ها احاطه کرده. این کوه‌ها در کنار منظره زیبایشان منابع گسترده عایداتی را نیز در دامان خود جا دادند. به گفته وزارت معادن و پترولیوم افغانستان 1400 نوع معدن شناخته شده در این کشور وجود دارد که بیشتر آنها در کوهستان‌ها واقعند. وزارت زراعت و آبیاری افغانستان میگوید که 85% زراعت این کشور توسط آب‌هایی که از کوه‌ها سرازیر می‌شوند آبیاری می‌شود. دیروز 11 دسامبر با روز جهانی کوه ها مصادف بود. همکارم فریبا آرام در این باره گزارشی را تهیه کرده.
افغانستان کشور کوهستانی است. این رشته کوه ها از یک طرف کوه های همالیا و از طرف دیگر کوه های غرب آسیا را به هم متصل می کند. این کوه ها از یک سو زیبایی طبیعی افغانستان محسوب می شوند و از سوی دیگر چرخه زندگی مردم این کشور را در جریان نگه داشته است. چرخه زراعت و مالداری که بیش از نیمی از نفوس افغانستان مصروف آنند به گونه مستقیم یا غیر مستقیم توسط این رشته کوه ها می چرخد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید کوه ها سنگبنای زندگی روزمره مردم افغانستان را شکل می دهند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری به رادیو آزادی گفت که 85% بخش زراعتی کشور توسط آبهایی که از کوه‌ها سرازیر می‌شوند آبیاری می‌شود. نه تنها این، بلکه این کوه‌ها برای 50% مردم افغانستان زمینه دامداری را نیز فراهم می‌کنند. به گفته آقای رستمی این کوه‌ها 90% جنگل‌های مسمر و غیر مسمر را نیز در خود جای داده است که مردم از آن استفاده می‌کنند.
یعنی مجموعاً فعلا ساحات جنگلات به بیش از 1.6 میلیون هکتار رسیده، در حالی که 10 سال قبل 1.3 میلیون هکتار بود.
اما این جنگل‌ها در کوهستان‌ها دیگر امن نیستند، بلکه در بسیاری ولایت‌ها درختان آن قطع می‌شوند. بادغیس یکی از این ولایت هاست. حبیب الله فوزی باشنده بادغیس به رادیو آزادی چنین میگوید:
همه روزه به گونه بیرویه قطع میشه از سوی باشندگان اطراف این جنگل که روز به روز ساحه این جنگل کم شده میره یا کاهش پیدا میکنه. این واقع نگران کننده هست. از چوب یا از جنگل پسته به عنوان سوخت استفاده میشه.
اما در شماری از ولایت‌های دیگر از جمله پکتیا، خوست و نورستان، دولت و بزرگان محل از این امر تا اندازه‌ای جلوگیری کردند. به گفته زمین‌شناسان و کارشناسان محیط زیست، قطع جنگلات در نقاط مرتفع و زلزله‌های شدید این کوه‌ها را تهدید می‌کنند. کوه‌های افغانستان بر علاوه زراعت و مالداری، منابع طبیعی گسترده‌ای نیز در خود جای دادند. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم افغانستان 1400 نوع معدن شناخته شده در این کشور وجود دارد که بیشتر آنها در کوهستان‌ها واقع شدند. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که اگرچه در مورد میزان منابع طبیعی در کوه‌ها رقم دقیقی وجود ندارد، اما بیشتر مواد معدنی با ارزش در کوه‌ها وجود دارد.
طلا، آهن، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، مواد معدنی صنعتی مانند تالف، سنگ مرمر، کرومایت و اجزای مختلف دیگر که در ولایات مختلف افغانستان با ظرفیت‌های مختلف موجود است.
بر بنیاد گفته‌های وزارت معادن و پترولیم کشور، ارزش تمام ذخایر طبیعی در افغانستان حدود 3 تریلیون دلار تخمین زده شده است. اما اکنون این کشور سالانه حدود 7 میلیارد افغانی از معادن درآمد کسب می‌کند. اما استخراج غیرقانونی معادن در برخی از کوه‌های افغانستان جریان دارد. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم، در حال حاضر در نزدیک به 57 ولسوالی معادن نهفته در کوه‌ها به گونه غیر قانونی توسط مردم محل و زورمندان کندنکاری شده و ذخایر آن استخراج می‌شوند. از کوه‌های افغانستان در ساخت و سازها نیز استفاده می‌شود و اکنون بسیاری از کوه‌ها بر روش‌های مختلف کندنکاری می‌شوند. کارشناسان این کار را یک ضرورت می دانند، اما می گویند در طولانی مدت خالی از ضرر نخواهد بود. میرزهیر یکی از این کارشناسان است.
یک نکته را نباید نادیده گرفت این است که هر گونه مداخله انسان در طبیعت در طولانی مدت میتواند خسارات بزرگی به بار آورد.
افغانستان 5 کوه بزرگ دارد که به نامهای هندوکوش، کوه بابا، سفید کوه، سیاه کوه و کوه سلیمان یاد می شود. اما در دامنه های وسیع تر کوه های کوچک و بزرگ دیگری نیز وجود دارد. حکومت افغانستان می گوید با تأمین امنیت تلاش می کند تا این کشور کوهستانی را به مکان مهم گردشگری تبدیل کند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم امید مرزبان.
جان باختن دست کم یک تن و زخمی شدن دو تن در حمله های راکتی امروز در کابل تایید شد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان خواهان برگزاری مراحل بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان شده است. مقام های قندهار ادعا می کنند که در عملیات نظامی در این ولایت بیش از 100 شورشی به شمول 5 فرمانده مهم طالبان کشته شدند. سازمان خبرنگاران بدون مرز اعدام روح الله زم خبرنگار ایرانی را محکوم کرد. این سازمان در یک توییت نوشته است که از جنایت تازه سیستم قضایی ایران خشمگین شده است. اداره غذا و ادویه ایالات متحده آمریکا واکسن فایزر بیوانتیک بر ضد ویروس کرونا را تایید کرد و اکنون که ایالات متحده آمریکا برای تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا آماده می شود، کشورهای دیگر محدودیت‌های بیشتری را برای جلوگیری از گسترش بیشتر این بیماری به اجرا گذاشتند.
با سپاس از همکارم امید مرزبان که سرخط چند خبر مهم را ارائه کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را از همکارم فرشته ندا می شنوید.
مسابقات فولرزم یا ورزش رزمی امروز در ولایت هرات برگزار شد. نصرت راشدی مسئول کمیته برگزاری این بازی ها امروز بر رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری مسابقات فولرزم ارتقای ظرفیت بین ورزشکاران است. آقای راشد میگوید در این رقابت ها 80 ورزشکار از 10 باشگاه مختلف شهر هرات اشتراک کردند. با گفته وی در پایان این بازی ها که دیروز آغاز شد و ظهر امروز به پایان رسید، برای بازیکنان قهرمان کمربند، کاپ و مدال هم اهدا شد. کارگاه آموزشی برای ورزشکاران باولینگ زون شمال از سوی فدراسیون ملی باولینگ کشور در مزار شریف راه‌اندازی شد. ادریس فاروقی رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت این کارگاه آموزشی تحت نظر مدرسین فدراسیون باولینگ برای یک روز برگزار شده بود. آقای فاروقی میگوید این کارگاه آموزشی به هدف بلند بردن ظرفیت ورزشکاران زون شمال راه‌اندازی شده است. شماری ورزشکاران زون شمال که قرار است در این دور از رقابت‌های تیم ملی باولینگ افغانستان با نمایندگی این زون اشتراک کنند، برای یک روز در این کارگاه آموزشی اشتراک کردند. قرار است رقابت‌های انتخابی تیم ملی باولینگ افغانستان هفته جاری با حضور ورزشکاران زون‌های شمال، غرب و مرکز و میزبانی کابل برگزار شود و ایرلند برای 3 بازی یک روزه در برابر افغانستان تیم 16 نفره را معرفی کرد. ایرلند و افغانستان در ماه جنوری 2021 میلادی در امارات متحده عربی 3 بازی یک روزه می‌کنند. این بازی به مرحله سوپر لیگ جام جهانی پنجاوره ارتباط دارد. پیش از این کرکت بورد افغانستان گفته است به تاریخ 21 و 23 سه بازی یک روزه را در برابر ایرلند به میزبانی دبی انجام می‌دهد. ایرلند و افغانستان از سال 2019 در 27 بازی بین‌المللی با هم روبرو شدند. در 12 بازی افغانستان و در 12 بازی ایرلند برنده شده، یک بازی مساوی شد.
طوری که در خبرها هم شنیدید، ایران گرداننده یک چنل در شبکه اجتماعی تلگرام را اعدام کرد. روح الله زم که در شبکه اجتماعی تلگرام یک چنل خبری داشت و این کار را از فرانسه انجام می داد، هنگامی که به عراق رفته بود دستگیر و به ایران تسلیم داده شد. گروه های مدافع حقوق بشر و خبرنگاران با اعدام روح الله زم مخالفت کرده بودند. جزئیات را در گزارش همکارم فرشته نگاه می شنوید.
روح الله زم خبرنگار ایرانی که فعالیت آنلاین و به الهام بخشیدن به اعتراضات اقتصادی در سراسر ایران در 2017 کمک کرده بود، امروز به دار آویخته شد. خبرگزاری نیمه رسمی ارنا امروز به نقل از قوه قضایی ایران از اجرایی شدن حکم اعدام بر روح الله زم خبر داد. سخنگوی قوه قضایی ایران گفته حکم اعدام روح الله زم از سوی اسره محکمه این کشور تایید شده بود. روح الله زم که در فرانسه پناهنده بود در اکتبر 2019 در سفر به عراق بازداشت شد و سپس به ایران تحویل داده شد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله اتهاماتند که روح لازم با آن روبرو بود. محکمه انقلاب ایران روح لازم را به جرم فساد فی الارض محکوم به اعدام کرد، اتهام که اغلب در موارد جاسوسی یا تلاش برای سرنگونی رژیم ایران مطرح می شود. صفحه اینترنتی مربوط به روح لازم و چینل تلگرام و مردم را در مورد اعتراضات گسترده 2017 میلادی در ایران خبر می داد. این اعتراضات گسترده بزرگترین چالش برای ایران پس از اعتراضات بود که این کشور در 2009 بعد از برگزاری انتخابات با آن روبرو شد. در این اعتراضات بیش از 20 نفر کشته و هزاران نفر دیگر بازداشت شدند. نهادهای بین المللی حقوق بشری در یک سال گذشته با ابراز نگرانی از احتمال شکنجه روح لازم در زندان ایران و همچنان پخش اعتراف اجباری او از تلویزیون شدیداً اعتراض کرده بودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز هم حکم اعدام برای روح لازم را غیر قابل پذیرش و جریان محکمه او را نادلانه خوانده بود. محمد علی زم پدر روح لازم هم صدور حکم اعدام توسط محکمه ایران را غیر قانونی خوانده و گفته بود که پسرش در جریان محکمه از ابتدایی ترین حقوق خود هم محروم مانده بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم ببینید، بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. حال توجه کنید به پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه که آماده نشر است و یکی پای دیگر نشر می شود و آن را با هم خواهیم شنید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز به برنامه حقیقت چیز خوش آمدین. در این برنامه من فرشته ندا میزبان شما هستم. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید هرچند پس از دوره قرنطینه پروازها به شکل عادی آن آغاز شده بود، اما دوباره به دلیل افزایش ویروس کووید 19 حالا تنها افغانستان در چند کشور محدود پرواز دارد. در حال حاضر افغانستان به صورت عادی به دبی، اسلام آباد و به شکل محدود به عربستان سعودی و هند پرواز دارد. در این برنامه با محمد نعیم صالحی سخنگوی اداره ملکی هوانوردی صحبت کردیم.
اما با شیوع ویروس کرونا در سطح دنیا یا با متوقف شدن پروازهای خارجی در سطح دنیا، پروازهای خارجی افغانستان هم متوقف شد که پروازهای شرکت‌های هوایی داخلی ما مثل شرکت کامیر و آریانا هم به کشورهای خارجی به اکثر متوقف شد و از اون زمان این توقف پروازها ادامه پیدا کرد تا 24 مای جون. اما سر از 24 مای جون دوباره پروازهای بین المللی توسط شرکت هوایی امارات و شرکت ترکیش ایرلاین دوباره سر گرفته شد که ما در تاریخ 24 مای جون شاهد از سرگیری شرکت هوایی ترکیش ایرلاین به کابل بودیم که از استانبول پرواز کرد به کابل و 35 مسافر به کابل انتقال داد و پروازهای بین المللی با این پرواز ترکیش ایرلاین در سکتور کابل استانبول کابل انقره دوباره از سر گرفته شد و به ادامهش در 25 مای جون پرواز سکتور کابل دبی یعنی از امارات به کابل توسط فلای دبی و همچنین ترکیش شرکت هوایی امارات به کابل آغاز شد و فعلا هم در سکتور کابل دبی پروازهای بین المللی انجام میشه به شکل عادیش هست و هیچ گونه سکتگی
بیشتر به کدام کشورها سالیسه؟
فعلا شما میدونید که ما قبلا به کشورهایی که من پیشتر خدمت شما عرض کردم ما پروازهای بین المللی خود انجام میدادیم که هم شرکت های هوایی داخلی ما به کشورها پرواز میکرد و هم 11 شرکتی را که من به شما گفتم اینا پروازهای بین المللی خود انجام میداد. اما فعلا که تغییر وضعیت به خاطر شیوع ویروس کرونا به وجود آمده و بحران سیه ویروس کرونا باعث شده که ما به اکثر کشورها پروازهای ما متوقف باشه و هنوز هم پروازهای ما اثر گرفته نشده. حتی به ترکیه ما ترکیه پروازهای خود ترکیش ایرلاین به افغانستان دوباره اثر گرفت، اما بعد از مدتی به اساس ابلاغیه که از طرف وزارت صحت عامه کشور صادر شد دوباره پروازها در سکتور کابل استانبول کابل انقره متوقف شد و هنوز که هنوز است پروازها در این سکتور اثر گرفته نشده و یه هم بستگی به تصمیم دولت ترکیه داره که چی وقتی دوباره پروازها رو به این سکتور آغاز میکنه. و پروازهایی که فعلا به شکل نرمالش جریان داره پروازهای کابل دبی هست، به این سکتور کاملا پروازها به شکل عادیش جریان داره و همچنین پروازهای کابل اسلام آباد به پاکستان هم به شکل نرمالش هست. در هفته دو پرواز ما از کابل به مشهد داریم و همچنین یک پرواز از هرات به مشهد داریم. به این سکتور هم این پروازها در طول هفته انجام میشه. اما قبلا ما پروازهایی که زیاد داشتیم قبل از قرنطین بیشترین پروازهای خارجی ما به هند بود، چون هم مسافرهایی که محصلا بودن و هم مریضا بودن و هم تاجرین و امثال اینا بیشترین پروازها رو ما در سکتور کابل دهلی داشتیم. فعلا پروازهای نرمال و عادی به این سکتور هم متوقف است و تنها پروازهای محدودی که انجام میشه به خاطر انتقال مریضایی که به خاطر تداوی میره در هند بعضی پروازها در طول هفته انجام میشه.
بله.
و بعضی پروازهای محدود و ویژه و استثنایی هم به عربستان سعودی انجام میشه. پروازها به شکل نرمالش در این کشورهایی که ما قبلا عرض کردم فعلا جریان نداره و بعد پروازهای استثنایی که انجام میشه فقط به خاطر تقاضای مسافرین گرمانده در کشورها هست که ما در دوران قرنطین هم بیشترین مسافرهایی را از هند و از پاکستان و همچنین از چین و کویت و امثال کشورها از مکسیکو در دوران قرنطین ما پروازهای یک طرفه را انجام دادیم.
فعلا سالیس
ما از 30,000 بیشتر مسافرای که در کشورهای خارجی گیر مانده بود اونها را بیش از 80,000 مسافر ما در طی 130 پرواز خارجی از کشورهای خارجی ما به کابل انتقال دادیم.
سالی سپیشه شما اشاره کردین که پروازهای مثلا با ترکیه فعلا نیست پرواز، اما به شکل ترانزیت از اینجا میرن مثلا دبی از دبی اوکراین و بالاخره استانبول و انقره
که پول
از این بسیار پول گزاف گرفته میشه، چی فکر میکنین کای از این کرونا انتقال نمیکنه که رقمی ها انتقال میتنه و از اینکه به صورت مستقیم مسافر انتقال بتن پول بسیار زیاد هم میگیرن؟
ولی یک موضوعی هست که پروازهایی که به شکل ترانزیت انجام میشه بعض مسافرهایی که مشکل حاد داره و باید این مسافره را به هر نحوی که باید انجام بده از طریق دبی به کشورهای دیگه به شکل ترانزیت سفر میکنه و او مشخص و معلوم است که هزینه زیادی لازم هست چون چندین کشور طی بکنه تا به او مقصدش برسه و یک چیز مشخص هست و این که انتقال ویروس کرونا از جهت هم صورت میگیره یا نمیگیره بستگی به کشورها داره و کشورها حتما تدابیر خاص خود داره، همون قسمی که افغانستان به اساس دستورالعملی که به اساس راهنمودهای انجمن بین المللی هوانوردی ملکی یا آیاتا بگویم تهیه شده به اساس از تدابیر خاص خود در میدانهای هوایی گرفته و تحت شرایط خاص پروازهای خود انجام میده. به این اساس تمام کشورها به پروازهای خود تحت شرایط خاص خود انجام میده و بستگی به وزارت
کشور
کشور و هر کشور داره که آیا پروازها را در سکتور کشورهایش در سکتور هوانوردی ملکی اجازه بدن یا نه؟ یک نمونه اش ترکیه هست که فعلا به اساس توصیه وزارت صحتش پروازهای خود را در چندین کشور متوقف کرده که یکیش هم افغانستان هست. اما ای که دبی پروازهایش به افغانستان فعلا جریان داره و از اونجا هم ترانزیت میشه به بعضی کشورهای دیگه شاید تدابیر خاص خود داشته باشه و مطمئن باشه که از این جهت نمیشه
انتقال شد. و سالی هیسه میم سر مسئله عواید یا درآمد خود اداری هوانوردی که در زمان کرونا متضرر شده بود، چقدر متضرر شده و حالا چقدر عواید داره از بابت از این پروازا؟
بله، شما همون قسمی که در جریان هستین اداره هوانوردی ملکی یک از ادارات عایداتی افغانستان هست که ما میتونیم بگیم تقریبا دومین اداره هست که در سطح افغانستان عاید بیشتری را جمع‌آوری میکنه و تسلیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان میکنه و سالانه هر سال متفاوت هست در حدود بیش از 8 میلیارد افغانی در هر سال اینا جمع‌آوری عواید میکنه که ما در سال گذشته بیش از 7 میلیارد با توجه به تنش‌هایی که بین هند و پاکستان به وجود آمده بود و 105 روز هم فضای افغانستان بسته بود به خاطر تنش‌های بین هند و پاکستان، با اون هم ما بیش از 2 میلیارد افغانی سال گذشته متضرر شدیم و این سال هم به اساس گزارش که ریاست تنظیم عواید اداره هوانوردی ملکی برای ما داده، تا هنوز در اثر بحران و شیوع ویروس کرونا از اول سال تا به حال ما در حدود 60 میلیون دلار ما کسر عایداتی داریم به عواید اداره هوانوردی ملکی زیان مالی وارد شده و این کسر عواید هم از کاهش لندنگ فیس و پارکینگ فیس و حق الاجرت هایی که از سیارات در میدانهای هوایی بین‌المللی گرفته میشه و همچنین از کاهش پروازهای عبوری از حریم فضایی افغانستان به وجود آمده که ما در دوران قبل از قرنطین در حدود 400 پرواز عبوری در بسیار ساعت از فضای افغانستان داشتیم، اما متاسفانه ما فعلا در اثر بحران و شیوع ویروس کرونا این پروازهای ما از حریم فضایی افغانستان کاهش پیدا کرده و ما فعلا
به چند رسیده؟
روزانه در حدود 140 الی 145 پرواز از فضای افغانستان.
و از چقدر حق العبور گرفته میشه که از اینجا میگذره؟
هر پرواز که از فضای افغانستان عبور میکنه در حدود 750 دلار ما اخذ میکنیم به نام حق العبور و این سر از سال جدید به 950 دلار افزایش پیدا میکنه.
بسیار تشکر سالی صاحب. میایم سر مسئله کرونا که آیا در میدان هوایی اینجا، چون وقتی که یک مسافر از اینجا میره در کشورهای دیگه او باید تست کرونا بده که تستش باید منفی باشه بعد از اجازه سفر برش داده میشه، آیا در کشورهای دیگه هم زمانی که مسافر از اونجا در افغانستان میایم چه یک تدابیر گرفته شده یا نه؟
بله بله، دقیقاً به اساس مصوبه فکر کنم شماره 25 یا 26 معرف 26 عقرب کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، هر پروازی که از کشورهای خارجی به افغانستان انجام میشه مسافرینش باید از میدان هوایی مبدا تست منفی خود بگیره و وقتی به کابل هم میاد تست خود ارائه بکنه که تست منفی هست و در کشوری که از اینجا پرواز را انجام داده تست منفیش ثابت شده، و از افغانستان هم هر مسافری که پرواز میکنه باید توسط او لابراتوارهایی که توسط وزارت صحت عامه مشخص و تایید شده تست منفی خود از او لابراتوارها اخذ بکنه و این تستایش در جدولی که تهیه میشه توسط وزارت صحت عامه مطابق و مهر میشه و بعد از طرف وزارت صحت عامه به اداره هوانوردی ملکی ابلاغ میشه و اداره هوانوردی ملکی هم او را رسما در میدانهای هوایی مخصوص میدانهای هوایی بین المللی ابلاغ میکنه و به اساس از او مسافر برش اجازه پرواز و اجازه مسافرت به کشورهای خارجی دادن.
شما که از 24 ماه جون شما گفتین پروازها شروع شده، یعنی کم بیش ایتی کدام ارقام دارین که چقدر پرواز صورت گرفته تا بال از افغانستان به کشورهای دیگه؟
من گفتم پروازها از 24 ماه جون به بعد در چند سکتور عادی شد و هنوز ما آمار به صورت دقیقش که بر شما بگویم برای ما نیست که از زمان پروازها انجام شده، اما در دوران قرنطین من بر شما گفته میتونم که در حدود بیش از 125 پرواز خارجی انجام شد و این پروازهایی که انجام شد هم فقط به خاطر انتقال مسافرین گیرمانده از کشورهای خارجی بود که ما در دوران قرنطین بیش از 80,000 مسافر از کشورهای خارجی در کشورهای خارجی که گیرمانده بود اونا را به افغانستان انتقال دادیم و این پروازها در دوران قرنطینه انجام شد و فعلا پروازهایی که به شکل نرمال و عادی است که ادامه داره در این سکتورهای کابل دبی و همچنین بعضی کشورهای دیگه مثل پاکستان و بعضی پروازهای به هند و همچنین به ایران جریان داره و ما در دوران قرنطینه بیش از 125 پرواز خارجی را انجام دادیم.
125. شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همین جا به پایان میرسد. از محمد نعیم صالحی سخنگوی اداره ملکی هوانوردی افغانستان که در این برنامه با ما بودند جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. روزتان خوش.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا موهای بعضی از جوانان زود و قبل از وقت و از زمان آن سفید میشود. سفید شدن موها در سن جوانی چه تأثیرات بر روح و روان جوانان دارد و چگونه میتوان از سفید شدن و رنگ باختن زود هنگام موها جلوگیری کرد. در آغاز برنامه همکارم رویا معدومی در این مورد گزارش را آماده کرده است و در آخر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم با دکتر عارف عابد، متخصص امراض جلدی. حال توجه کنید به گزارش.
در گذشته ها ظاهر شدن اولین موهای سفید به معنای میانسالی یا هم علائم و نشانه های پیری بود، اما امروزه در جامعه ما تعداد جوانان و حتی میشه گفت نوجوانانی که موهایشان زودتر از زمان طبیعی رو به سفیدی گذاشته در حال افزایش است که بعضن بالای روح و روان جوانان نیز تأثیرات منفی میگذارد و باعث تمسخر آنان بین جوانان دیگر می شود. امیر جلالی، یک تن از جوانان شهر کابل، می گوید از سن 13 سالگی موهایش سفید شده بود و حالا که 25 سال است 50% موهایش سفید است.
اولین بار که متوجه شدم موهایم سفید شده، او زمان 13 سالم را داشتم و متعلم مکتب بودم. اکنون که 25 سالم را دارم، تقریبا موهایم ماش برنج شده، یعنی 50% سفید است، 50% سیاه. دوستایی داشتم که از من 4 یا 5 سال بزرگتر بودن. موهای آنها سیاه بود و هر کس که متوجه من میشد میگفت ببین این دوست از یا پیر شده، مویش سفید شده، و این موضوع من را بسیار رنج میداد. این بسنده نبود که دوره دانشگاه را شروع کردم. وقتی که کدام مشکل درسم پیش میشد به خاطر حل موضوع، با اداره مرا انتخاب میکردن، میگفتن که خودت موی سفید ما هستی، خودت باید مشکل ما را حل کنی.
سنجر جوان دیگری است که از سفید شدن موهایش شکایت دارد و میگوید هر باری که خود را در آینه میبیند ناراحتیش به خاطر سفید شدن موهایش بیشتر می شود.
مویایم از صنف 12 دیگر به این طرف سفید شد. پیش از اون هم کم کم سفید بود، باز بعد از 12 بسیار سفید شد. تأثیر بد می مانه سر آدم و فکر آدم خراب میشه. و هر دفعه پیش آینه خود سیل میکنم، برم واقعا دردآور است، چون پیش از وقت سفید شده مویایم.
انگار محصل یکی از پوهنتونهای خصوصی است که موهایش پیش از وقت سفید شده است، اما او میگوید از این حالت موهایش راضی است.
ای در ما چیز حرسی است که خوش هستم امرای میای سیاه و سفید خود یا ماش و برنج. واقعا بعضا وقت که بیرون مبرایم جلب توجه میکنم. و یک چیز جالب بسیار که برای خود ما هم جالب بود، یکی از همکارای دفترم تقریبا یک سال بعد مرا میگه که من فکر میکردم که تو میای خود رنگ میکنی. در سن 18 سالگی بود.
سفید شدن زود هنگام موها در جوانی عوامل مختلف دارد. وارث حسرت، یکی از استادان پوهنتون‌های خصوصی، در این مورد میگوید
شما با کسی که صحبت میکنین، خودم هم از جمله کسایی هستم که موهای من یعنی سفید شده و استفاده از مواد کیمیایی که مثلا شامپو یک عامل شده میتونه. دیگه آلودگی هوا، یک ما هوای بد آلوده داریم و باعث میشه که موی ما را خراب بکنه.
شبنم نعیمی، کارمند یکی از پوهنتون‌های خصوصی، به این باور است که رنگ مو نیز می تواند یکی از عوامل سفید شدن موها باشد. او می گوید جوانان نباید از رنگ های مو که در بازار به فروش می رسد استفاده کنند، زیرا این رنگ ها ترکیبی از مواد کیمیایی است که تأثیرات منفی بر رنگ موی طبیعی دارد.
اگر چند سال پیش می بود زیادتر می گفتند که حالا که یعنی پیر شده و کسی هم اگر خواستگار بی، اگر بچه باشه یا اگر دختر باشه، یک نقطه ضعف برش می باشه. ولی در یه آخر دیگه همگی می فهمند که سفید شدن موی در سن 25 سالگی، 24 سالگی یا تا 30 سالگی، چی دختر باشه و چی پسر باشه، عامل اصلیش هم تشوشات روحی و دیگه زیادتر دختر خانم ها استفاده از رنگ های موی که استفاده می کنند تأثیرات زیادتر می داشته باشه.
عاطف نورستانی که یک مادر است میگوید در زمانهای قدیم سفید شدن موها در جوانان خیلی کم دیده میشد و جوانان برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده میکردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد زوستن درد است. شاید بیکیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه، در حال که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ، از ماست، دوغ و گلسرشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجارات که اینجا شد، بمهایی که اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من سفید شدن موی، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
علت رنگ باختن زود هنگام موها چیست و چگونه میتوان از سفید شدن موها در جوانی جلوگیری کرد؟ برای دریافت پاسخ به این سوال ها همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با دکتر عارف عابد متخصص امراض جلدی انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
دکتر صاحب، میشه مشخص برام بگوین که عوامل سفید شدن زود هنگام موی در جوانا چی است؟
عوامل مختلف میتونه سبب سفید شدن زودرس موی باشه که میتونیم از جمله از ارثیات نام ببریم. بعضی کسا به صورت ارثی مساعد به این میشن که مویاشون پیش از وقت سفید شوه و دپولیش استرس یا تشویش های روحی و روانی میتونه سبب سفید شدن زودرس موی باشه و در حالات خاص کمبود بعضی از ویتامین ها و همچنان منرال ها مثلا بتینا، زنک، سلنیوم یا از جمله مواد هست که کمبود و فقدان از یا هم میتونه سبب سفید شدن قبل از وقت موها شوه. و سفید شدن قبل از وقت موها، ما وقتی میگیم که نزد سیاه‌پوستان معمولا بعد از 30 سالگی و نزد سفیدپوستا قبل از 20 سالگی موها به سفید شدن شروع بکنن.
بعضن گفته میشه که امی انتحار و انفجار و امی مواد کیمیاوی و شامپو و رنگ اینا هم تاثیرات خود داره.
شامپو و رنگ خب متاسفانه بگیم خوشبختانه بگیم بالای سفید شدن موی کدام تاثیر خاص خود نداره. بعضی از شامپوهایی هست که مواد کیمیاوی قوی تر دارن، شاید به صورت موقتی بتونه موها را سرخ رنگ بسازه، اما در صورتی که اینا شامپوی خود تعویض میکنن رنگ موها دوباره پس به حالت نرمال برمیگرده و این سبب سفید شدن خود تار مو میشه، در حالی که بالای ریشه موی که در اون قسمتی که رنگ تولید میشه و حجرات رنگساز یا ملانوسایتاست تاثیرات بسیار زیاد ندارن. اما این که مواد کیمیایی که در اثر انفجارات بلند میشه، متاسفانه تحقیقات خاصی که در این زمینه موجود باشه و گفته باشه که واقعا سبب سفید شدن موها میشه تا در دسترس نیست.
بعضن گفته میشه دکتر صاحب که اگر موی سفید شوه، از سابقه گفتن که اگر یک تار دو تار سفید میشه و کنده میشه ای باعث ازدیاد سفیدی موها میشه، آیا واقعا؟
متاسفانه یک باور غلط است که واقعیت نداره. وقتی یک موی سفید شد معنیش است که سفید شدن موها شروع شده و شاید موهای دیگه به مرور زمان سفید شوه. و اگر کسی مصاب سفید شدن موی میشه، اگر یک تار دو تار بکنه یا نکنه موهای دیگهش سفید میشه.
چقدر این سفید شدن پیش از وقت موها تاثیرات روحی و روانی داره بالای جوانا؟
علائم پیری جور هر علامه که باشه که سفید شدن موها هم یکی از علائم پیری است، میتونه سر روح و روان تاثیرات منفی داشته باشه و متاسفانه یک استیگماتایزیشن بگویم یا مردم درباره سفید شدن موها افکار نامساعد دارن و متاسفانه کسایی که موهای سفید میشن اکثرا به اونا طعنه زده میشه به نامای سرسفید یا به نامای زی که شما پیر شدین یاد میشه یا که کنایه برشان گفته میشه. که متاسفانه کسایی که مصاب سفید شدن موی هست از سفید شدن موی زیادتر رنگ نمیبرن که از کنایه اطرافیان خود رنگ میبرن. میتونه سبب افسردگی برشان شوه، سبب استرس شوه، سبب گوشه‌نشینی برشان شوه. و ما از دوستا تقاضا میکنم وقتی که یک شخص یک مشکل می داشته باشه کوشش بکنن که اگه او مشکلش قابل اصلاح برش بکنن، برش راهنمایی بکنن و اگه یک مشکل خصوصاً با قسمت زیبایی می داشته باشه کوشش بکنن که او را یک نکته منفی بر از او نسازن.
خب دکتر صاحب، رای حل از این چی است که مویای جوانا پیش از وقت سفید نشه؟ کدام موارد مد نظر بگیرن؟
یک مسئله که قبلا هم ذکر کردم ارثیات است که متاسفانه ما در ارثیات کدام تداخل یا مداخله کرده نمیتونیم. اما عوامل دیگه شو گفتم استرس است و کمبود بعضی ویتامین ها و منرال ها است. بنابراین کسایی که میخواین مویایشان زودتر سفید نشه کوشش بکنن از استرس دوری بکنن، خصوصا برای جوان ها لازم است ورزش بکنن. و یکی از عوامل مهمی که میتونه در کاهش استرس از اینا رول داشته باشه ورزش است. ورزش بکنن که میتونه در استرسشون کاهش پیدا بکنن و همچنان با دوستا صحبت بکنن، قدم زدن و همچنان مدیتیشن، نماز، عبادت کارهایی هست که میتونه در استرسشون، در کاهش استرسشون کمک بکنه. و چیز دومی که هست تغذیه متوازن است. متاسفانه در افغانستان ما شما خوب ترین غذای ما که هست گوشت و پلو هست، از میوه و ترکاری کم استفاده میکنیم، در حالی که مایکرونیوترینت هایی که به خاطر سلامت جلد و موی ضرورت از زیادتر در میوه و ترکاری است. در پلیش ما شما به پروتئین ها هم ضرورت داریم، به شحمیات یا تم ضرورت داریم، اما کوشش بکنیم حتما در رژیم غذایی خود میوه و ترکاری را علاوه بکنن. اگر مویا سفید میشه یا کدام مشکل جلدی دیگه ای که برشان پیدا میشه پیش ازی که از دیگر را استفاده کنن، خوبتر هستن که از با دکتر جلدی مشوره بکنن و تحت مشوره از او به تدبیر خود شروع بکنن.
دکتر عارف عابد بود که در مورد سفید شدن موها در دوران جوانی صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شد. این برنامه را رویا معدومی تهیه کرده بود و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا هفته آینده، الله نگهدار.